خبر و گزارش‌های مهم‌ترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو زودی شهر برنامه شالو گل خواجه تقدیم می‌کنم. سلام، امروز در برنامه ساکنان دهاتی افتزاده ولایت خطلان 4 روز این جانب در محاصره قرار دارند.
یا تمولم پولی مایدا گوسپند بود قتی برای بیچا تایخر است.
در پای حمله مرگبار به پایگاه نظامی در ولایت بلخ وزیر مدافع و فرماندهان بلندپایه افغانستان به استعفا رفتند. و کارشناسان توجیک در برابر قدردانی از سرمایه‌گذاری های چین تاکید میکنند که در مؤسسه های مشترک کارگران محلی به مقام های حل کننده جلب نمیشوند
و آنها باید که از این نکم از 30% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
طول چند روز اخیر سیل و یارش در برخی از نواحی توجیکستان ده ها ساکنان را بی‌خانه و در کرد. شب 22 اپریل در روستای آزادگان نواحی لخش سیل آمده 6 منزل را کاملا ویران نموده چند دکان و محلی چوروداری را از بین برده است. ساکنان میگن بنابرنامه زیاد منزل های دیگر نیز آسیب پذیر شدند. همین طور فرامدن یارش در دو دهه نواحی شمسدین شاهی نیز به مردم خسارات زیاد آورد. آنها میگن حالا بدون برق و راه ماشینگرد و در حالت ترس قرار دارند. همکاران ما پیامد آفات های طبیعی را در دهه‌های پروور و مولیوف به نوار گرفتند.
دهه‌ی پروور و مولیوف در ناحیه شمسدین شاهین در پی فرامدن یارچ و آمدن سیل 4 روز باز در محاصره قرار دارند.
همین خبر دیم که خدمون های ماشین برآوردیم تمام. این حالی که در دهه‌ی ما مثال همین حلاکت و چور شده است همین بوری شد بوار که نه را داریم یکان چیز روزی نیست پیوده هیل را میگردن مردم.
آفت طبیعی در شب 20 و 21 اپریل امسال در روستای پاروار و مولیوف 5 خانه را کاملا و تقریبا 30 منزل را قسما خراب کرد. تا حال در این دو دهه نیروی برق هم نیست چون به گفته ساکنان سیل بعضی از سیمچوب ها را کنده است. سفرگل حکیموا ساکن روستای پاروار هم میگوید شب آمدن سیل تنها در فکر خلاصی جان خود و فرزندان بود و برای گرفتن جهاز و سند خانه اش هیچ تلاشی نکرد.
ما چی بگم دیگه؟ اینا خینه اوای مدن سویتا اینا ما چی کوکنم؟ اینا اینجا ما بوده دو فرقا بیان می رای اساسی سیل دم یم. رای اساسی دم یم. ما این دو فرق بیا مرا می برا اساس نمی جا ما رای مراجعه کی برای عکس نکنی.
در دهه پاروار 200 و در روستای مولیوف 75 خانواده به سر میبرند. ساکنان این دو دهه در حالت بیماری مجبور هستند که ده ها کیلومتر راه را طی کرده به مرکز ناحیه بروند. این روزها سیل راه های ماشینگرد را خراب کرده رفت و آمد را به مرکز ناحیه مشکل گردانده است.
یافتاست اوغلینا همه پای کار بوند یا تمولم پولی مایدا گوسپند بود قطی برا بیچا تایخر موند است. سه چار تا روای دیگه از تایخر دیزم 5 سال میشه در پاور زندگی میکنی تاری و دیگه ندیدم.
ساکنان این دو روستای ناحیه شمسدین شاهین گفتند که در این مدت نه تنها کسی به یاریشان آمد بلکه برای رفع عاقبت های آفت طبیعی یک تکنیک هم نفرستاد. در دهه پاروار به رادیو آزادی گفتند که هرچند به آسیب دیدگان کمک عملی نشده است اما یک کمیسیون حکومتی زیان رسیده به آنها را حساب و کتاب نمود.
5 خانه استخوماتی پوک زیرا استخورده بیرون شدگیم وجه اومدن یورا سنجیدن دیدن نمایندای حکومت دیگاش همش میدونن انا بازمی همی 25 خانه دیگه ضرری دیدش که زودی انوال خانه.
هم ساکنان و هم مقامات از تلفات جانی نداشتن این حادثه های طبیعی خوشحالند و میگویند که خانه و در را دوباره با کمک یکدیگر برقرار خواهند کرد. در کمیته حالت های فوق‌العاده گفتند که از قبل ساکنان را درباره خطر آمدن سیل و فرامدن یارچ آگاه کرده بودند و حالا در فکر هر چیز زودتر رساندن کمک به آنهایند.
رو میاریم با موضوعهای جهانی. روز دوشنبه وزارت کارهای خارجه قرغیزستان اطلاع داد که کنسول این کشور در خبروفسک برای ایادت شهروند زخمی این کشور تالاند جمایف و شفاخانه محلی این شهر منطقه شرق دور روسیه رفته است. مقامات روسیه میگویند روز 21 اپریل سلاح به دست 18 ساله با نام کونیف با اداره فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه حمله کرده یک افسر امنیتی و یک شهروند ازبکستان را به قتل رساند. سلاح به دست کشته شد و جمایف 37 ساله با جراحات ها به شفاخانه انتقال یافت. به قول کمیته تفتیشات روسیه مسئول حمله افکار نیاناتسیستی داشته، بدبینی نمایندگان قوم و نژادهای دیگر را ترغیب میکرده است. روز دوشنبه بدون اعلان پیشکی وزیر مدافع آمریکا جیم ماتیس به افغانستان تشریف آورد. در عرفه این زیارت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اطلاع داد که وزیر دفاع سرداری ستاد نیروهای مسلح و سه فرمانده بلندپایه ارتش افغانستان از مقامشان استعفا دادند. بر کناری این افراد در حالی است که در حمله خونین روز جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفته. از در این باره من با قادر حبیب سردبیر رادیو افغانستانی آزاد صحبت کردم. خوش آمدید. آیا انتظار می رفت که بعد از این حمله خونین خود فرماندهان به استعفا بروند؟
خب این حمله حمله اول نیست. پیش از این هم حملات بر مراکز نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته و این حمله دقیقاً به دنبال حمله بر بزرگترین شفاخانه نظامی در افغانستان صورت میگیره که در اونجا هم ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و یکی از حساس ترین نقاط امنیتی در داخل شهر کابل در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. این حمله واقعا یک حمله تکان دهنده برای مردم افغانستان و همچنان مقامات افغان بود. واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی و در رسانه های عمومی در قبال رهبران ارگان های امنیتیشون نشان دادند و انتقاد شدید کردند. زمانی که بر بزرگترین شفاخانه نظامی در کابل هم حمله صورت گرفت، رؤسا و رهبران ارگان های امنیتی به شورای ملی احضار شدن و بر اونا رای صندوق گذاشته شد تا رای اعتماد یا عدم اعتماد داده شد، اما از اونجا اینا نجات یافتن. اما این بار خب انتقادها به حد شدید بود که پیش از اینکه اینا دوباره در شورای ملی برای اعتماد یا عدم اعتماد بروند خودشان استعفا دادن.
خب امروز به طور غیر منتظره وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس به افغانستان سفر کرد و تا جای ما میدونیم ماموریت دونالد ترامپ به تهیه استراتژی نوی عملکرد در افغانستان سر و کار دارد. و آیا معلوم است که مقامدار آمریکایی در کابل کدام مسئله ها را بررسی خواهد کرد؟
به احتمال اغلب جنرال جیمز ماتیس هم در ارتباط با استراتژی نو آمریکا در افغانستان و همچنان با فشاری روی اصلاحات در ارگان‌های امنیتی افغانستان به شمول وزارت دفاع افغانستان که امروز یک سلسله تغییرات وسیع گفته می‌دانیم که در رهبری وزارت صورت گرفته صحبت‌های خواهد داشت.
این مصاحبه و تحولات اخیر افغانستان را در سایت آزادی www.azadi.org تماشا کنید. نگاه میاندازیم به فرانسه. بر پایه حسابهای پیشکی نامزدی مرکزگرو ایمانوئل ماکرون و نامزدی روسگرو اشادی مارین لپن به دور نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه راه یافتند. در آوازی یکشنبه 23 اپریل ماکرون نزدیک 24% و لپن قریب 22% آوازها را کسب نمودند. ماکرون سابق وزیر اقتصاد بوده، از طرفداران اتحادیه اروپا به شمار میرود. لپن مخالف مهاجرت و مخالف عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا میباشد. در نظرخواهیهای پیشکی چند دفعه می شود است که 7 می در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه ماکرون 39 ساله لپن 48 ساله را شکست خواهد داد. برمیگردیم به تاجیکستان. جمهوری مردمی چین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بوده. در تعمیر و ترمیم راه و نقب ها، نیروگاه ها، پایگاه گرمی‌دهی و استخراج کارگردی معدن های این جمهوری آسیای مرکزی صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. با وصف سهم بزرگ چین، برخی از کارشناسان تاجیک اشاره میکنند که مشکل بزرگ تاجیکستان تامین کار است، ولی سرمایه‌گذاران چینی در تطبیق لایحه ها اکثرا از کارگران چینی استفاده میبرند نه نیروی کاری محلی. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم. ای برف و باران حجره ما بزرگ شد. چخل کی مبنه در این حوالی ما آب نیسته ما از خود 1 کیلومتر راهی دور آب کشونده می آوردیم در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم.
بصیره محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جنته چین در ناحیه دنغره تاجیکستان است. از مشکلات روزگارش تا به کار آمدن به این شرکت چینایی بعد تلویزیون دولتی CCTV قصه می کند. با به کار در آمدن این کارخانه او و ده های دیگر در آنجا کار پیدا کردند. بنابراین او از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جنتای راهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چخیر که با ما جوانان غمخوری کرده هم خیلی کارخانه کشدن.
سهم شرکت های چینی در بازار مهنت تاجیکستان به آن حتی که ترغیب می شود سهم ندارد. شرکت های چین با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی و فناوری های خیش بلکه کارگران و متخصصان خود را نیز همراه می آورند.
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن هرچی بیشتر جلب کردن مثلا هم قوای کاری هم متخصصان تاجیک هستند. البته این نقطه از سطح رهبر سیاسی تعمیم میشد لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردن.
مایانشاه محمدبیکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم می شود.
شهروندانی هستن در اساس سازشنامه های بین دولتی یعنی به کار تامین کرده می شوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 0% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
یعنی
رئیس
0%
شهروندان
خارجی 70% از
مقام درست است. این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است.
حالا شرکت های چینایی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر می کنند. طور مشاهده می شود شرکت های چینی در تاجیکستان کارگران بومی را به کارهای کم مزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب می کنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینایی را کرایه می کنند. جمهوری تاجیکستان هر سال به شهروندان خارجی 8000 کوتای کاری جدا میکند. به گفته مسئولان از این مقدار تقریبا 4000ش به شهروندان چین داده میشود.
و گزارش داریم از ازبکستان. در جنوب ازبکستان طول چند سال از پرورشگاه مخصوص سرشماری شترمرغ‌ها را زیاد میکند. صاحبان ستاروس فرما نقشه دارند استحصال گوشت این مرغان بزرگ جوسه را بیشتر نمایند و صادرات آن را به راه مانند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
صدها شترمرغ ام و باوقار در دشت‌های ازبکستان قدم می‌زنند. 3 سال به این سود در محله باغستان فرغانه شرکت مشترک ازبکی و بریتانیایی به پروریش این نوع مرغ‌های عجیب مشغولند. اولین گروه مرغ‌های بزرگجوسه که 200 سر را تشکیل می‌داد سال 2015 از آفریقای جنوبی آورده شد. بعداً صاحبان پرورشگاه تلاش کردند از حساب جوجه‌های همین شترمرغ‌ها سرشمار را زیاد نمایند.
در سال 2016 ما از 600 دانه تخم 350 چوجه گرفتیم. البته هنگام مطابق شوی تعدادی از آنها نابود شدند.
گوشت شترمرغ روان و خلاستری ندارد و از این حساب در بازار جهانی نرخی آن گران است. از چرمی آن پایفزول و جزودان و از پرهایش بالشت آماده می نمایند. شترمرغ یک ساله 120 کیلو وزن دارد و از آن 25 کیلو گوشت و تا 2 متر مربع چرم می گیرند. اما با این همه برای پرورش مرغ‌های بزرگجوسه شرایط خاص لازم نیست. شترمرغ‌ها مستقلانه در چراگاه‌ها می‌چرند و تا به 18 درجه سردی تاب آورند. حالا صاحبان پرورشگاه نقشه دارند که استحصال گوشت شترمرغ‌ها را به خاطر صادرات به کشورهای دیگر بیشتر کنند.
با این گزارش میرسیم به فرجام برنامه. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل ادناکلاسنیک، تویتر و فیسبوک پیگیری کنید. تشکر که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم سردار ستاد نیروهای مسلح افغانستان در رابطه به حمله خونین طالبان به پایگاه نیروهای حکومتی در ولایت بلخ از مقامهایشان برکنار شدند. مقامات افغانستان روز 24 اپریل گفتند که این دو نفر خودشان استعفا داده و رئیس جمهور اشرف غنی آن را تایید کرده است. یک روز پیش از این شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل چنین گفت:
یک تیم تکنیکی امنیتی تحقیق همه جانبه را انجام میده که در او تحقیق تمام زوایا و ابعاد این رویداد بررسی میشه که کیا شامل بوده، کیا سلنگاری کرده و او به زودی خدمت شما شریک خواهد شد.
جنگجویان طالبان روز 21 اپریل امسال به پایگاه ارتش افغانستان در شهر مزار شریف بلخ حمله کرده دست کم 140 نظامی را کشتند. در همین حال جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 24 اپریل با یک سفر اعلان نشده و با هدف ارزیابی نیازها در جنگ علیه طالبان و جنگجویان دیگر وارد افغانستان شد. قرار است که ماتیس در کابل با مقامات افغانستان و سربازان آمریکایی ملاقات کند. مقامات امنیتی در روسیه گفتند که ترکش در متروی شهر سنکت پترزبورگ را یک فرمانده ازبک تبار یکی از گروه‌های تندرو در سوریه سپارش داده است. نشریه گزیترو با تکیه به منابع خود در مقامات امنیتی روسیه نوشت عاملان این ترکش از ابو صلاح الازبکی یک فرمانده گروه توحید والجهاد دستوری حمله خونین را گرفتند. به نوشته رسانه‌های روسی گروه توحید والجهاد با جبهه النصره که در روسیه و دیگر کشورها همچون سازمان تروریستی اعلان شده است نزدیک می‌باشد. در ترکش بمب خودساخت در داخل متروی سنکت پترزبورگ در روز 13 اپریل 16 نفر کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. بمبگذار احتمالی اکبر جان جلیلوف یک شهروند قرقیزستان است که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. آبشوی برف و از ساحل برآمدن آب دریاها 52 دهه را در ولایت‌های اوختپه، قرغنده، پاولودر، قزاقستان شمالی و جنوبی، قستنای و اکمالین قزاقستان زیر آب کرده است. مقامات میگن آب تا پایتخت قزاقستان هم رسید و آنها برای نجات پایتخت آب انبار آستانه را خالی میکنند. نوار دخترکی را از اوختپه که از زیر آب ماندن منزلشان نقل میکنند در اینترنت تا چند روز هزاران نفر تماشا کردند. این کودک بیشتر از همه از زیر آب ماندن کتاب و دفترش غمگین است. وضعیت دشوارترین در شهر ادبسری ولایت اکمالین به قید گرفته شده است. در این شهر سربندی که سال گذشته بنیاد شده بود رخنه گردیده 269 منزل زیست و یک مکتبی نوساخت را زیر آب کرد. از این شهر 1300 نفر به جای امن‌تر کوچ داده شدند. کارشناسان مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی روز 24 اپریل گزارش را درباره خرچهای نظامی کشورها پخش کرد که در آن روسیه از نظر هزینه های نظامی جای سوم را اشغال کرده است. بنابراین تحقیقات سال 2016 مسکو برای نیازهای حربیش دست کم 70 میلیارد دلار صرف کرده خرچهایش را تا 6% بالا برد. تا این دم عربستان سعودی در جای سوم بود که اکنون هزینه های نظامیش را 30% کاهش داده است. بنابر معلومات مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی جای اول را در این ردبندی با 611 میلیارد دلار آمریکا صاحب شده است. همین طور جای دوم را با 215 میلیارد دلار چین گرفته پنجگانه سرخرج ترین نیازهای نظامی را هندوستان با 55 میلیارد دلار جنبست میکند. اواخر ماه فوریه امسال مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی به این نتیجه رسید که در 5 سال اخیر ایالات متحده و روسیه از صادرکننده های اصلی سلاح بودند و اساسا نیازهای خاورمیانه و آسیا را تامین کردند. و میراج عبدالایف 69 ساله پلکوونیک مستعفی رئیس نوی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شده است. میرزا عظیم نسیموف کاتب حزب کمونیست روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت که انتخاب عبدالایف در دو روز پیش صورت گرفت. میراج عبدالایف قبلا در ساختارهای انتظامی مشغول تدریس بود. از رهبر سابق حزب کمونیست اسماعیل تربکوف در ماه دکمبر سال 2016 درگذشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
به خبرنگاران رسانه‌های دولتی تاجیکستان سپارش شده است که منبعی در معرفی رئیس جمهور امام‌علی رحمان در برابر عباره پیشوای ملت حتما عنوان اساس‌گذاری صلح و وحدت را هم تأکید کنند. قبلا در اکثر رسانه‌های دولتی مقام امام علی رحمان را در شکل کوتاه پیشوای ملت می‌نوشتند. حالا خبرنگاران می‌گویند از آنها طلب شده است به طور حتمی اساس‌گذار صلح و وحدت ملی نیز گفته و نوشته شود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک خبرنگار رسانه‌ای دولتی روز 22 اپریل بر رادیو زودی گفت در اکثر موارد به خاطر کوتاه بیانی ضمن آوردن اسم امام علی رحمان جناب عالی و پیشوای ملت می‌نوشت. اما هفته گذشته با او و دیگر همکارانش از جانب محرران تاکید شده است که به طور حتمی محترم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بنویسند. این خبرنگار گفت تا قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در معرفی امام علی رحمان محترم جناب عالی ذکر میشد، ولی حالا عباره جناب عالی دوم درجه شده است. در خبرهای رسمی هم دیده می شود که دیگر عباره جناب عالی مثل دو سال پیش سری استفاده نیست، هرچند واژه محترم همچنان مورد استفاده قرار دارد. محترم از اولین کلمه است که از ابتدای ریاست امام علی رحمان آن را ضمن مراجعت یا معرفی آن استفاده می کردند. در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نیز از سال 2016 به این طرف عبارای جناب عالی ضمن معرفی پرزیدنت استفاده نشده است. آن تنها در برقیه های شادباشی با عنوان دیگر پرزیدنت ها استفاده گردیده است. فرخ زیایف دیرکتور رادیوی تاجیکستان روزی 21 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت ذکر حتمی عنوان امام علی رحمان همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در خبرهای رسمی طلبات قانون است و خبرنگاران باید آن را رعایت کنند.
طلبات خبرهای رسمی است. در صورت خبری رسمی است حتما باید که همین گونه استفاده شود. یعنی که همچون در طلبات قانون است. در صورتی که خبر خبری رسمی است. ولی بعضاً می شود که در صورتی استفاده در صحبت در مصاحبه ها این اصطلاح یا سرور دولت یا پیشوای ملت می توانند که سینونیم یکی از اینها رو استفاده دارد یا هم صحبت یا در بعضی مورد روزنامه نگاران، ولی در حالتی در صورتی رسمی بودن حتما استفاده می شود از شکل درسته که در قانون اومده است و همون طلبات قانون یعنی که رعایت می شود در خبرهای رسمی.
استفاده حتمی و پوره عنوان امام علی رحمان در خبرگزاری های دولتی در حال است که پس از قبول قانون مشخص در این رابطه برای تحقیر امام علی رحمان همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در کدکس جنایتی تاجیکستان جوابگری پیشنهاد شد. شاکرجان حکیموف حقوقشناس شناخته تاجیک روزی 22 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت در قانونگذاری های تاجیکستان برای ننوشتن و یا کوتاه کردن عنوان و مقام های پرزیدنت در صورت همچون تحقیر صدا ندادن هیچ جوابگری پیش بینی نشده است و گفت
اصلا در یگان قانون که فعالیت تلویزیون رادیو نشریه های تاجیکستان خود دولتی خود غیر دولتی باشد تنظیم میکند در این خصوص اشاره ای نیست و همزمان جوابگری ماموری و جنایتی نیز پیش بینی نشده است و این از نقطه نظر ارزش‌های دموکراسی منطقا درست نیست.
بعضی از ساکنان ضمن مراجعت و یا ذکر نام امام علی رحمان در ملاقاتش با مردم چندین عنوان و عباره‌های احترامی را استفاده می‌کنند. آنها ضمن واخوری‌ها رئیس جمهور را بعضن شاه و پادشاه، سلطان و سرور نام می‌برند. جانبدارانش استفاده چنین عباره‌ها را احترام به شخصیت پرزیدنت عنوان می‌کنند، ولی مخالفینش این را یک نوع شخص‌پرستی و خلاف معیارهای دموکراسی می‌دانند. در این میان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یگانه مقام و عنوان امام علی رحمان است که در قانون ویژه درج شده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که پرزیدنت محمد اشرف غنی استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح آن کشور را پذیرفته است. همچنین سه فرمانده بلندپایه ارتش در رابطه با حمله به پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در ولایت بلخ برکنار شدند. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که پرزیدنت اشرف غنی استعفای وزیر دفاع عبدالله حبیبی و رئیس ستاد کل ارتش ملی آن کشور قدمشاه شاهیم را قبول کرد. این افراد در رابطه با حادثه حمله به پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در ولایت بلخ استعفا دادند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
کودی دوارو خپلی استحابی اوراندی کردی دفاع وزیر
هر دویشان عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم سردار ستاد نیروهای مسلح از مقامشان استعفا دادند و رئیس جمهور هم استعفای آنها را پذیرفت.
اما یک منبع در حکومت که نخواست نامش فاش شود روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که عبدالله حبیبی، قدمشاه شهیم و سه فرمانده بلندپایه پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در بلخ در رابطه با حادثه حمله به این پایگاه نظامی برکنار شدند. این منبع افزود که سه فرمانده این پایگاه نظامی بعداً برای انجام تحقیقات به دادستانی معرفی خواهند شد. قرار بود وزیر دفاع و برخی دیگر از مقامات امنیتی آن کشور روز چهارشنبه از سوی پارلمان مورد سوال و جواب قرار بگیرند. برکناری این افراد در حالی صورت می‌گیرد که در حمله خونین روز جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفته است. دولت افغانستان به خاطر ارج‌گذاری و قربانیان یک شنبه را روز ماتم ملی اعلان کرد و در این روز پرچم افغانستان در داخل و نمایندگی های رسمی در خارج نیمه برافراشته بود. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتش ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت باید چاره‌های پیشگیری از این حمله گرفته می‌شد. در حال حاضر بنا به اطلاع دریافتی 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه به حمله روز جمعه بازداشت و مورد بازجویی قرار دارند. وزیر دفاع افغانستان عبدالله حبیبی از تیم پرزیدنت اشرف غنی احمدزی نمایندگی میکرد و جنرال قدمشاه شهین که زاده ولایت بدخشان است از طرف تیم رئیس حکومت اجرایه عبدالله عبدالله به این مقام پیشنهاد شده بود. تا به حال دقیق نیست که چی کسی در این دو مقام جایگزین عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم خواهند شد.
دل با سودایی تو دادم، قسم بر قد بالایی تو دادم، نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو، من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم، در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم، در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم
تیفلیس، اشقابات، بیشکیک. این رویخط سفرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای دوروبر تاجیکستان است که در آن نام دوشنبه نیست. هرچند رسانه های خود ایران و خارجی فارسی زبان بعد از بازگشت ظریف به ایران نوشتند قرار بود او به دوشنبه هم سفر داشته باشد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما ارائه خواهم کرد. محمد جواد ظریف پس از سفرهای پی در پی به گرجستان و ترکمنستان و قرغیزستان روز 20 اپریل به تهران برگشت. وزارت خارجه تاجیکستان و ایران با سؤال مطبوعات در رابطه با اینکه آیا این سفر از قبل تحریزی شده بود و یا نه شرح نمیدهند. تنها سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه‌های خود ایران در مورد علت صورت نگرفتن سفر ظریف به تاجیکستان گفته است سفر به کشورهای آسیای میانه و قفقاز از جمله تاجیکستان در برنامه کاری وزیر هست و در وقت معین صورت خواهد گرفت. پایان اقتباس. سیف الله سفاروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 22 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت موردهای صورت نگرفتن سفرهای مقامهای رسمی اتفاق می‌افتند و این به معنای خلل‌دار شدن مناسبت‌ها نیست. وی گفت
ممکن برنامه‌های جناب وزیر دیگر شده باشد، ممکن یکان کار دیگر برآمده باشد. ما حق نداریم که سراسیما دوستان ایرانی خدا ما را مثلا به این یا آن مناسبت خود مثلا گناهگار کنیم. این گناه نرفتن ها بر سفرهای در نقشه بوده بسیار میشه، برای همین از این واهمه کردن لازم نیست و از این با همین یک فکت مناسبت های بسیار خوبی تاجیکستان و ایران را هم خدشدار کردن لازم.
روابط دو جانب نخست از حضور پیدا کردن محی‌الدین کبیری پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران و ملاقاتش با رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای خلل‌دار شد. دوشنبه این عمل را غیر قابل قبول و خلاف با رابطه‌های خوب دو کشور نامید. در پی در دوشنبه دفتر کمیته امداد هومانی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بیکار گردید. برای ورودی برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم جاری شد. بعدن ماجرای در تاجیکستان گویا ناپدید شدن سرمایه‌های بابک زنجانی که مقامداران ایران سر چند وقت ادعا می‌کردند، تبیید دوشنبه را خیره می‌کرد. چون که این ادعا تاجیکستان را در میان دولت‌ها به عنوان مکان پولشویی وانمود می‌کرد که طبعاً به کام دوشنبه رسمی نیست. پس از این عملکرد ایران دوشنبه به نوبه خیش گشت دیگری کرد و مناسباتش را با عربستان سعودی کشوری رقیبی رقمی یک ایران بهبود بخشید. سعودیه در پی یک سفر امام علی رحمان به ریاض اعلان داشت که برای بنیاد مجتمعی پارلمان نو در پایتخت تاجیکستان مبلغ می‌دهد. اتفاقا این بنا قرار است در جای کنونی سفارت ایران و بنای سابق وزارت کشاورزی بنیاد شود. سردی مناسبات تاجیکستان و ایران روز 21 اپریل در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز ظاهر شده است. نشریه روسیه ایزوستیا در تکیه به منبع خیش در هیئت روسیه در این جلسه حضور داشته نوشت برای عضویت ایران و سازمان همکاری های شانگهای همه کشورها رضایت دادند به جز از تاجیکستان. اما با وجود این همه تنش ها مقامات تاجیکستان بار هم به طور آشکارا سرد و دچار مشکل شدنی مناسبات با ایران را اعتراف نکردند. رشید غنی عبدالله تحلیلگر امور سیاسی در تاجیکستان با اعتراف بروز مشکلات در مناسبات طرف ها میگوید انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در ایران برای هر دو جانب شانس اثر گرفتن روابط را فراهم می آورد. وی گفت
در امروز ایران در پیشروی انتخابات مقام ریاست جمهور قرار دارد و آمد و رفت مسئولین نیز بیشتر با در پرتو همین حادثه برای ایران مهم معین کرده می شود. طرف ها زیر طرف و عمل برآورده می شود. مسئولین همون طرف ها سفر می کنند که در اونجا امکانیت واقعی و طرف آورده یا سازشنامه ها و یا کار دیگری امکان دارد و این دستاوردها رو هنگام معرکه انتخاباتی و انتخاب کنندگان پیشکش کردن ممکن باشد.
ایران در خطار اولین کشورهای بود که استقلالیت تاجیکستان را در سال 1991 به رسمیت شناخت و نخستین شده سفارت خود را در دوشنبه سال 1992 باز کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما
tajik@rfrl.org.
در حاشیه یک کنفرانس علمی بین‌المللی در شهر سیان چین، باستان‌شناسان تاجیک و چینی راه‌های توسعه همکاری‌ها، کاوش‌های مشترک باستان‌شناسی و تبادل تجربه و استفاده تکنیک معاصر در سمت باستان‌شناسان را مطرح کرده‌اند. من مردان محمد با دکتر زکریا اکرمی، رئیس پژوهشگاه تاریخ، باستان‌شناسی و آنتروپولوژی آکادمی علوم تاجیکستان که در ماه سپتامبر سال گذشته در رأس یک هیئت دانشمندان تاجیک در این همایش علمی شرکت کرده است، صحبت کرده و نخست از کاوش‌های مشترک سوال کردم.
عالمان چین می‌خواهند که از منطقه‌های تاجیکستان، مثلا از وادی بیشکند، کاوش‌های اخلاقی گذرانند و دانشگاه پلی تکنیکی چین هم گفته که همه کارها را باید سرمایه گذاری میکند. به نظر شما هدف از این چی است؟
ما میخواهیم که بیشتر آید اجدادان خود که با چین مناسبت داشتند در راه بزرگ ابریشم اجدادای ما اولین بودند و تشبسکار بودند و وسیع نمودن دانش خود در ساحه تاریخ کهن خلق تاجیک کمک میکند.
عالمان چین گفتند که وادی بیشکند یک وقت ها مثلا در عصر کهن گویو از حدودی سلطنتی چینی ها باشد. آیا اگون دلیل پیش آورده که واقعا همین حدود از سلطنتی قدیمی چینی ها باشد؟
آیدی این مسئله ما با علمان چینی صحبت کردیم. آیدی یکان گونه دعواهایی که این حدود در اینجا خطایی ها بودند یا در زیر سلطنتی بودند، یعنی با ما آنها نه شفایی نه خطیر یعنی پیشواز نکردند، یعنی مرا مقصد آنها آموزش تاریخ این منطقه که با دوره بودایی و دریافت یادگاری های زمان بودایی است و از بس که کاوش های دو جانبه از طرف علمان حالا صورت نگرفتند، در همون کنفرانس من با علمان خطایی پیشنهاد کردم که پیش از شروع نمودن به کاوش های آرکئولوژی دست آورد های علمان تاجی و علمان سویتی را اوید به تاریخ کهن همین منطقه آموزند.
شاید به همین دلیل باشد که اونا میخوان کتاب 6 جلدی تاریخ خلق تاجیک به زبان چینی برگردان کنند.
اوید این گفتگوی شفایی بود. راهبران دانشگاه سیان تصمیم گرفتند که من بعد 6 جلدی استوری تاجیکستان نارودا رو به زبان چینی ترجمه کنند و برای این آنها آماده هستند که سال 2017 یک مبلغ معین رو برای ترجمه جلد یکم مبلغ جدا کنند. در یکی از منطقه های نزد دوشنبه یکی از یادگاری های تاریخی رو با یک ممنونگاهی تاریخی فرهنگی تبدیل داده اون رو رستوراسیون کنند، برقرار کنند و برای تماشابیدان پیشنهاد کنند. در حقیقت آنها بیشتر با تاریخ زمان کوشانیان دقت میدند. ما و چینی ها هم با یک خلاصه نیامدیم. این مسئله یکطور مشکل فهم و مخصوصا کرونولوژی کوشانیان دوره بعدی آنها حالا از طرف علمان جهانی حل و فصل خود را نیافته است. بسیار چیزهای بحثناک هستند.
بعضی معلومات هست که اونها به هر صورت چینی نبوده، از دشتای مغولستان وارد
حتماً حدودی حاضر بود. قبیله های قدیمی یوئجی بودند که در نتیجه انکشاف ساختار اجتماعی اقتصادی ساخت قبیلوی خود کوچمنچی بودند، یعنی چاروادار بودند. با زیادشوی شماره اهالی دو قبیله مبارزه بوده در مدت یک زمان یوئجی ها رو از دشتای مغول یعنی فشار آورده بر آورده و آنها زیاده از 150 قریب 200 سال در سرحدهای آسیای بیاده در آنجا مقیمه بودند و از سرشدن دولت یونان و باختر استفاده بردند و این قوم و قبیله حدود حاضره ماوراءالنهر را ضبط کرده تا منطقه های افغانستان امروز پهن می شود و باز مدت زیادی در تقریبا 100 سال دیگر لازم بود که آنها به یک دولت متحد شد و برای همین ما نمیگیم که این قبیله قبیله های چینی بودند. این هم با ما تعلق دارد هم البته با آنها تعلق دارد. دوستان ما از جمهوری خلقی خطای را ما هم دعوت کردیم که محض برای انکشاف علم تاجیک برای با منفعت هم چین و هم تاجیکستان ما تحقیقات های علمی را باستان شناسی را منظومه شناسی و عموما تحقیقات های سرچشمه شناسی تاریخ کهن هم تاجیکستان و هم چین را تحقیق نماییم.
استاد یکجان تشکر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
سه بازی دوری هفتمی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته حاصلات ناحیه فرخور از وظیفه‌اش استعفا داد. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. در دو بازی دوری هفتمی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میزبانان و در یک دیدار مهمانان پیروزی به دست آوردند. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم ریگر تدز شهر تورسونزاده را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. در بازی دیگر دسته برقچی حصار در مهمانی بر تیم پنشری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی سومی دوری هفتمی مسابقات که 23 اپریل در ورزشگاه اویاتر پایتخت کشور برگزار شد، دسته میزبان ЦСКА پامیر دوشنبه بر تیم حاصلات ناحیه فرخور با حساب 1-0 غالب آمد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیم حاصلات بعد بخت دستش به ЦСКА پامیر با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. باید گفت که این اولین استعفای سرمربی تیم لیگ عالی در موسم امسالی فوتبالی تاجیکستان است. محمد جان حبیب اللویف روز 24 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی استعفایش به مشکل مالی دسته ربط دارد.
چون می شود که دسته با سبب مالی که دچار شده است، اون مبلغ زوری دسته اون معلوم نیست که چی در بازی چمپیونات تاجیکستان، چی در بازی سوپرجام تاجیکستان که دسته اشتراک کرد، تا این روز دسته با همون طلبایی که به دست آوردیم و بازیگران اومان مبلغ ها داده نشده است. برای همین او خیلی البته صبر کردیم، توقت کردیم، فکر کردیم که اومان حکومت نویای فرخور و اومان سرپرستانی که دسته دارن دسته را دستگیری میکنن و تا انجام قسمی اولی چمپیونات توقت کردیم و بعد بازی که با دسته ЦСКА دوشنبه بود من مجبور شدم که استعفا بدم.
با قبل آقای حبیب اللویف در هیئت دسته از بازیگران اساسی همگی 12 نفر ماندند که 3 نفرشان لیگیونرهای آفریقایی از گانا، صادق موسا، اکوفا گرشون و اگبلی جونز می باشند. به نظر کارشناسان حاصلات به مثل دسته های پرمخلصترین روشنی کلوب، دلیران اوروتپایی استرفشان و خیر شهری وحدت هزاران هوادارانش را خوشنود میکرد، ولی امروز با این دسته ها هم تقدیر شده در صورت حمایت مالی نیافتن با لیگ عالی خداحافظی خواهد کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه‌های اقتصاد، سرمایه گذاری و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فاکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتیش را به حیث اتاشه در سفارتهای ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده، از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکمی سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اوید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکمی سفارت ترکیه در آمریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سرداری ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه را بر دوش میگیرد. از سال 2000 تا سال 2002 به حیث مشاور یکمی سفیر ترکیه در اسپانیا کار کرده است. سال 2002 کنسول جنرالی ترکیه در شهر ماینست آلمان تعیین می شود. سال 2004 به ریاست علاقه و بایگانی وزارت امور خارجه ترکیه آمده، آن را تا سال 2007 سروری می کند. جناب کیوکسال تا سال 2016 در وظیفه های سفیر در نیجریا و نمایندگی در انتالیا کار کرده، 22 نوامبر همان سال اعتماد نامه سفیری در تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می سپارد.
جناب سفیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید. در آغاز می خواستم بگویم که بعد سقوط شوروی، ترکیه با کشورهای سابق شوروی رابطه دیپلماتی برقرار کرد و همکاری ها را در ساحه‌های مختلف به راه ماند. سوال اینجاست که منفعتی که ترکیه از همکاری با تاجیکستان برداشته است کدام است؟
دوستان دوستار، هر شیدن اونجه بو وسیلهله tüm Tacik halkına sevgi ve saygılarımı yolluyorum.
Dar ibtida ehtiram va durudi samimane khud ra ba mardumi Tojikiston mirasunam. Az faoliyat dar kishvare ki mardumonashon khub, tabiati zebo dorad, ehsasi bolidagi minamoyam. Voqean mardumi shoma vaqte ki turk budani maro mefahman, dar chashmani onha yak nuri mehrubani ro mebinam. ترکیه که از اولین کشورهایی می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده است. سالهای 1992-1997 فعالیت منتظم سفارت ترکیه در رفت مناقشه های داخلی نشانه آن بود که ترکیه به تاجیکستان اهمیت مخصوص ظاهر می نمود. خلق تاجیکستان روزهای سخت را پسی سر کرد. خداوند بار دیگر آن روزها را نشان ندهد. روابط دو کشور از همه گونه منفعت بالاتر می ایستد. مردمان ما دارای فرهنگ مشترک به مانند میراث شخصیت های برجسته جلال الدین رومی می باشند. مناسبت های فرهنگی و تاریخی میان مردمانمان زمینه استوار برای رابطه های دو کشور تشکیل می نماید. از نقطه نظر روابط تجارتی، تاجیکستان صادرات را از همه زیاد به ترکیه عملی می نماید. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری مهم محسوب می یابد و توجه خاصه دارد. برای اهمیت تاجیکستان را فهمیدن یک مرتبه به خریطه نظر کردن کفایه است.
یکی از عنصرهای مهم همکاری های ترکیه و تاجیکستان این سرمایه گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان است. لطفا بگویید که سرمایه گذاری های ترکیه در اقتصاد تاجیکستان در سالهای گذشته چقدر بوده است؟
سیزین تاجیکستان دولت یاترم و ملک ادارسی کمیتسی ویرلرینه گره
از روی آمارهای کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، سرمایه مستقیم شرکت های ترکی به تاجیکستان تنها در سالهای 2009-2016 نزدیکی 200 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد.
تاجیکستان دا ان فازا یاترم یپان 5نجی اولکه اولد.
جناب سفیر، طوری که یعنی شما هم میدانید، بعد پدید آمدن یعنی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش، جوانهای زیادی از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان به جنگهای سوریه از طریق زمین یا خاک ترکیه صورت گرفت و این عقیده را به میان آورد که ترکیه از این چیز منفعت‌دار است و حتی با دولت اسلامی، به نام دولت اسلامی، یک چیزهای تجارتی هم دارد و حتی گفته شد که از اون نفت هم می‌خرد. شما به این چی میگویید؟
والله ترکیه‌نین بو گچیشلردن نه شکلده منفعتی اولابیلجینی
ترکیه از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه که از هدف‌های اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در این جاده ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری می‌نمود. خنده آور است.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه به این نامه ها پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه اون را بیان کردنی هستم که هر دو جانب به روابط ساحه امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید و در عین زمان میان مقامات های امنیت دو کشور همکاری زیج وجود دارد. از این رو به شهروندان تاجیکستان که نام و نسب آنها چون گمان بر شده تروریسم از جانب مقامات های کشور شما تا وارد گردیدن به ترکیه ارسال می کردند، وارد این گونه شهروندان به ترکیه منع کرده می شود. همچنین در حالت های مقرر گردیده به تاجیکستان برگردانده می شوند. از این رو درخواست های مقامات های تاجیکستان نسبت دیگر شهروندانی که قبلا به ترکیه سفر نمودند بدون استثنا با یک دقت مخصوص بررسی میگردند. البته در جریان کارهای نام برده مقامات های داخلدار کشورمان موافق مقررات قانونگذاری داخلی و بین‌المللی عمل می نمایند. نسبت ماهیت 20 مراجعه قید شده مقامات های تاجیکستان و روند حقوقی علیه این شخصان در کشور ما معلومات مشخصی ندارم.
شرکنده شوان ایدنتیلی بی بیلگی صاحبی دیدم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با دنبال این کودتای نافرجام ترکیه، مکتب‌های فتح الله گولین را در کشورهای آسیا مرکزی بست و منجلا در تاجیکستان هم این مکتب‌ها و مکتب‌های تاجیکی تبدیل داده شدند. فکر می‌کنید که این چیز، یعنی این اقدام تاجیکستان اختیاری بود یا انقره مقامات تاجیکستان را مجبور به این اقدام کرد؟
Öncelikle Tacikistan hükümetine Fethullah Gülen terör örgütü
در ابتدا به حکومت تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایم که در مورد مبارزه بر ضد سازمان تروریستی فتو همکاری با ثمر نمایش داده شد. تاجیکستان تا بر رسیدن درخواست ما تصمیم گرفت که نسبت مکتب‌های وابسته به سازمان فتو تدبیرهای ضروری اندیشد. همین طور برای باطنی حقیقی سازمان فتو را فهمانیدن، فعالیت‌های اطلاعاتی را در تاجیکستان و در بسیار کشورهای دنیا آغاز بخشیدیم. حکومت تاجیکستان با نظرداشت تجربه تلخ تاریخی خود، جدیت تروریسم و خوف داشتن آن را به تمام کشورها خیلی خوب درک کرده است. از این رو با کشور ما همکاری صمیمانه را در مورد مبارزه بر ضد سازمان فتو که اکنون سازمان تروریستی بودن آن عیان گردیده است، به راه مانده است. سخن‌های پرزیدنت تاجیکستان جناب امام علی رحمان که ما نیز با آن گفت و هم فکر هستیم، تروریستان وطن، ملت و دین ندارند. عقیده های دینی و مذهبی آنها با دین مبین اسلام یگان ارتباط ندارند. تروریسم قبل از همه به دنیای اسلام و مسلمانان ضرر می رساند.
آشکار و صریح تطمینو göstermektedir.
بسیاری از مخالفان حکومت های آسیا مرکزی در ترکیه بیان پناهگاه می جویند و آنجا این مورد سوی قصد قرار می گیرند. مثلا یک امام ازبک و یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان نیز. سبب در چی است که آنهایی را که یعنی ترکیه قبول میکند مورد سوی قصد قرار میگیرند و حتی کشته میشوند؟
Bu soruya cevaplanmaya geçmeden önce bazı istatistik bilgileri size aktarmak istiyorum.
پیش از آن که به سوال مذکور جواب گردانم، یک چند معلومات های آماری را به شما پیشکش می نمایم. سال 2015 به کشور ما تقریبا 40 میلیون توریست وارد شده است که از نقطه نظر شماره توریستان ترکیه در میان دیگر کشورهای دنیا جای ششم را اشغال نموده است. در برابر این شهروندان خارجی زیادی هستند که با مقصد های گوناگون به مانند کار و تحصیل به ترکیه آمده اند. در برابر این از کشورهای آسیای مرکزی که همزمان با ما فرهنگ مشترک دارند، شماره زیادی مردم برای اقامت موقتی و دائمی به ترکیه سفر می نمویند. این معلومات آماری را چرا به شما میگم؟ اگر قبلا نسبت یگان شهروند به مقامات های دخلدار ترکیه معلومات انتقال نگریده باشد، تدقیق و معاین نمودن مقصد های سفر و عقیده های سیاسی تعداد زیادی شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می شوند قابل قبول شده نمی تواند. بنابر همین از تمام گوشه و کنار دنیا آمدن مخالفان سیاسی امکان دارد. ولی در برابر این جمهوری ترکیه سیاست جانبداری نمودن و حمایت کردن مخالفین سیاسی دیگر کشورها را قطعیاً عملی نمی کند. در مورد سوی قصد قرار گرفتن مخالفین آن را ذکر کردن ضرور است که ترکیه چطوری که بر قصدانه به مخالفان پناهگاه نمی دهد، چشم پوشیدن به حالتهای سوی قصد یا سد راه شدن در آشکار جنایت مورد بحث قرار گرفته نمی تواند. بنابر همین قاتل رهبری گروه 24 عمر علی قوتوف که در نتیجه سوی قصد سال 2015 در شهر استانبول کشته شد، در حال دستگیر گردید و از طرف مقامات سعودی داخلدار با حکم یک عمره مجازات گردید.
همکاری های ترکیه و تاجیکستان در ساحه معارف چگونه است؟ آیا محصلینی که اونجا تحصیل میکنند به تاجیکستان برمیگردند یا در ترکیه کار و زندگی را دوام میدهند؟
تاجیکستان‌ل ایتیم آلاندکی اشبیلیمیز اولدوکچه
همکاری در ساحه معارف بین دو کشور نیز در سطح قناعت بخش قرار دارند. در این چهارچوبه همسولا با واسطه برنامه بورسیه ترکیه تعداد زیادی داوطلبان تاجیکستان صاحب بورسیه‌های دولتی می‌گردند. تا به این روز تقریبا 620 نفر دانشجوی تاجیک از بورسیه‌های ترکیه استفاده نموده در برنامه‌های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتورا در ترکیه تحصیل نمودند که در عین حال تحصیل تقریبا 118 نفر دانشجوی تاجیک در ترکیه ادامه دارد. در چهارچوبه بورسیه‌های ترکیه از جانب حکومت ما در سال خانش 2016-2017 41 کوتا دولتی جدا گردیده است. 4 کوتا برای اسپیرانتورا، 11 کوتا برای ماگیستراتورا و 26 کوتا برای بکالوریات. از جانب دیگر دانشجویان زیادی تاجیک در ترکیه هستند که از امکانات دیگری بورسیه‌های مؤسسه‌های گوناگون استفاده کرده همچنین از حساب خود تحصیل می‌نمایند. راستیگا با مرهای مقدار در ترکیه باقی مانده یا به تاجیکستان برگشته دانشجویان را در دستمان نداریم. هدف بورسیه‌های ترکیه از آن عبارت می‌باشد که دانشجویان بعد از ختم دانشگاه‌ها به کشورهای خود برگردند و در انکشاف مملکت‌های خود سهم‌گذار گردند. مثلا در رفت اجرای وظیفه خیش بسیار شهروندان تاجیکستان که دانشگاه‌های ترکیه را ختم نمودند دیدم که در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر شهروندان تاجیکستان که در ترکیه مانده‌اند برای ارتباط دو کشور و رشد مناسبت‌ها مساعدت خواهند کرد.
ترکیه و تاجیکستان arasında en güzel gönül köprüsünü oluşturuyorlar.
تشکر شما جناب سفیر. یادآور می‌شم که در صحبت ما بودند جناب علی رفعت کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان. خیلی تشکر شما که دعوت ما رو پذیرفتید. زنده باشید.
من ده تشکر دیدم.
برای شما هم خیلی تشکر.
سیگو سایگلرمو یولدیورم.
یادآور می‌شویم که رفعت علی کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تا صحبت‌های بعد من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
دنیا وفا نداره به تو بهار صفا
خبر گزارش‌های مهم‌ترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی شهر پراگ من شالو گل خواجه تقدیم می‌کنم. سلام، امروز در برنامه ساکنان دهاتی افتزاده ولایت خطلان 4 روز این جانب در محاصره قرار دارند.
تمولم پولی مایدا گوسپند بود قتی برا بیچا تاخر موند است.
در پای حمله مرگبار به پایگاه نظامی در ولایت بلخ وزیر مدافع و فرماندهان بلندپایه افغانستان به استعفا رفتند. و کارشناسان توجیک در برابر قدردانی از سرمایه گذاری های چین تاکید میکنند که در مؤسسه های مشترک کارگران محلی به مقام های حل کننده جلب نمی شوند.
و آنها باید که از این نکم از 30% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
چند روزی اخیر سیل و یارچ در برخی از نویه های توجیکستان ده ها ساکنان را به خانه و در کرد. شب 22 اپریل در روستای آزادگان نویه لخش سیل آمده 6 منزل را کاملا ویران نموده چند دکان و محلی چوروداری را از بین برده است. ساکنان میگند بنابرنامه زیاد منزل های دیگر نیز آسیب پذیر شدند. همین طور فرامدن یارچ در دو دهه نویه شمسدین شاهی نیز به مردم خسارات زیاد آورد. آنها میگند حالا بدون برق و راه ماشینگرد و در حالت ترس قرار دارند. همکاران ما پیام آفات های طبیعی را در دهه‌های پرور و مولیوف به نوار گرفتند.
دهه پرور و مولیوف در ناحیه شمسدین شاهین در پی فرامدن یارچ و آمدن سیل 4 روز باز در محاصره قرار دارند.
همه کردیم که خودمون های ماشین برآوردیم تمام. این حالی که در دهه ما مثال همین فلاکت و چور شده است همین بوری شد باور کن نه را داریم یکان چیز روزی نیست پیوره هیل را میگردن مردم.
آفت طبیعی در شب 20 به 21 اپریل امسال در روستای پاروار و مولیوف 5 خانه را کاملا و تقریبا 30 منزل را قسما خراب کرد. تا حال در این دو دهه نیروی برق هم نیست چون به گفته ساکنان سیل بعضی از سیمچوب ها را کنده است. سفرگل حکیموا ساکنی روستای پاروار هم میگوید شب آمدن سیل تنها در فکر خلاصی جان خود و فرزندان بود و برای گرفتن جهاز و سند خانه اش هیچ تلاشی نکرد.
چی بگم دیگه اینا هینه اوای مدنی سویتا اینا ما چیکو کنم اینا جمعه بوده دو فرقه بیا نمی رای اساسی سیل دا میو رای اساسی دا میو ما این دو فرقه بیا ما را میبره اساس نمی جگه ما را مراجعه که برای اکس نکنی.
در دهه پاروار 200 و در روستای مولیوف 75 خانواده به سر میبرند. ساکنان این دو دهه در حالت بیماری مجبور هستند که ده ها کیلومتر راه را طی کرده به مرکزی ناحیه بروند. این روزها سیل راه های ماشینگرد را خراب کرده رفت و آمد را به مرکزی ناحیه مشکل گردانده است.
یا فرشت آقلینا همه پای کار بوند ده تمالم پولی مایده گوسپند بود قطی برا بیچا تایخر موند است. سه چار در روهای دیگه تایخر 5 سال میشه در پاور زندگی میتاری را دیجا ندیدم.
ساکنان این دو روستای ناحیه شمسدین شاهین گفتند که در این مدت نه تنها کسی به یاریشان آمد بلکه برای رفع عاقبت های آفت طبیعی یک تکنیک هم نفرستاد. در دهه پاروار به رادیو آزادی گفتند که هرچند به آسیب دیدگان کمک عملی نشده است اما یک کمیسیون حکومتی زیانی رسیده به آنها را حساب و کتاب نمود.
5 خانه استخوماتی پوگزیرا استخورده برمشیدگیان وزه اومدن یورا سنجیدن دیدن نمایند های حکومت دیگاش همش میدونن انا بازمی همی 25 خانه دیگه ضرری دیدش که زودی انوال خانه.
هم ساکنان و هم مقامات از تلفات جانی نداشتن این حادثه های طبیعی خوشحالند و میگویند که خانه و در را دوباره با کمک یکدیگر برقرار خواهند کرد. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند که از قبل ساکنان را درباره خطر آمدن سیل و فرامدن یارچ آگاه کرده بودند و حالا در فکر هر چه زودتر رساندن کمک به آنهایند.
رو میاریم با موضوعهای جهانی. روز دوشنبه وزارت کارهای خارجه قرغیزستان اطلاع داد که کنسول این کشور در خبروسک برای عیادت شهروند زخمی این کشور تالانت جمایف و شفاخانه محلی این شهر منطقه شرق دور روسیه رفته است. مقامات روسیه میگویند روز 21 اپریل سلاح به دست 18 ساله با نام کونیف با اداره فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه حمله کرده یک افسر امنیتی و یک شهروند ازبکستان را به قتل رساند. سلاح به دست کشته شد و جمایف 37 ساله با جراحات تو به شفاخانه انتقال یافت. به قول کمیته تفتیشاتی روسیه مسئول حمله افکاری نیاناتسیستی داشته، بدبینی نمایندگان قوم و نژادهای دیگر را ترغیب میکرده است. روز دوشنبه بدون اعلان پیشکی وزیر مدافع آمریکا جیم ماتیس به افغانستان تشریف آورد. در عرفه این زیارت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اطلاع داد که وزیر دفاع، سردار ستاد نیروهای مسلح و سه فرمانده بلندپایه ارتش افغانستان از مقامشان استعفا دادند. بر کناری این افراد، در حالی است که در حمله خونین روز جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفته. از در این باره من با قادر حبیب سردبیر رادیو افغانستانی آزاد صحبت کردم. خوش آمدید. آیا انتظار می رفت که بعد از این حمله خونین خود فرماندهان به استعفا بروند؟
خب این حمله اول نیست. پیش از این هم حملات بر مراکز نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته و این حمله دقیقاً به دنبال حمله بر بزرگترین شفاخانه نظامی در افغانستان صورت می‌گیرد که در اونجا هم ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت و یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی در داخل شهر کابل در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. این حمله واقعا یک حمله تکان دهنده برای مردم افغانستان و همچنان مقامات افغان بود. واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی و در رسانه های عمومی در قبال رهبران ارگان های امنیتیشون نشان دادند و انتقاد شدید کردند. زمانی که بر بزرگترین شفاخانه نظامی در کابل هم حمله صورت گرفت، رؤسا و رهبران ارگان های امنیتی به شورای ملی احضار شدند و بر اونا رأی صندوق گذاشته شد تا رأی اعتماد یا عدم اعتماد داده شد، اما از اونجا اینا نجات یافتند. اما این بار خب انتقادا به حد شدید بود که پیش از اینکه اینا دوباره در شورای ملی برای اعتماد یا عدم اعتماد بروند خودشان استعفا دادن.
خب امروز به طور غیر منتظره وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس به افغانستان سفر کرد و تا جای ما میدونیم ماموریت دونالد ترامپ به تهیه استراتژی نوی عملکرد در افغانستان سر و کار دارد. و آیا معلوم است که مقامدار آمریکایی در کابل کدام مسئله ها را بررسی خواهد کرد؟
به احتمال اغلب جنرال جیمز ماتیس هم در ارتباط با استراتژی نو آمریکا در افغانستان و همچنان با فشاری روی اصلاحات در ارگان‌های امنیتی افغانستان به شمول وزارت دفاع افغانستان که امروز یک سلسله تغییرات وسیع گفته می‌دانیم که در رهبری وزارت صورت گرفته صحبت‌های خواهد داشت.
این مصاحبه و تحولات اخیر افغانستان را در سایت آزادی www.azadi.org تماشا کنید. نگاه می اندازیم به فرانسه. بر پایه حسابهای پیشکی نامزدی مرکزگرو ایمانوئل ماکرون و نامزدی روزگروی اشدی مارین لپن به دوره نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه راه یافتند. در آوازی یکشنبه 23 اپریل ماکرون نزدیک 24% و لپن قریب 22% آوازها را کسب نمودند. ماکرون سابق وزیر اقتصاد بوده، از طرفداران اتحادیه اروپا به شمار می رود. لپن مخالف مهاجرت و مخالف عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا می باشد. در نظرخواهیهای پیشکی چند دفعه می شود است که 7 می در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه ماکرون 39 ساله لپن 48 ساله را شکست خواهد داد. برمیگردیم به تاجیکستان. جمهوری مردمی چین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بوده. در تعمیر و ترمیم راه و نقب‌ها، نیروگاه‌ها، پایگاه گرمی‌دهی و استخراج کارگرد معدن‌های این جمهوری آسیای مرکزی صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. با وصف سهم بزرگی چین، برخی از کارشناسان تاجیک اشاره می‌کنند که مشکل بزرگ تاجیکستان تامین کار است، ولی سرمایه‌گذاران چینی در تطبیق لایحه‌ها اکثراً از کارگران چینی استفاده می‌برند، نه نیروی کاری محلی. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم. ای برف و باران حجره ما بزیب شد. چخل کی مبنه در این حوالی ما آب نیسته ما از خود یک کیلومتر راهی دور آب کشونده می آوردیم در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم.
بصیره محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جنته چین در ناحیه دنگره تاجیکستان است. از مشکلات روزگارش تا به کار آمدن به این شرکت چینایی با تلویزیون دولتی CCTV قصه میکند. با بکار در آمدن این کارخانه او و ده های دیگر در آنجا کار پیدا کردند. بنابراین او از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جنتای راهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چخیل که با ما جوانان غمخوری کرده هم خیلی کارخانه کشدن.
سهم شرکت های چینی در بازار مهنت تاجیکستان به آن حتی که ترغیب می شود سهم ندارد. شرکت های چین با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی و فناوری های خیش بلکه کارگران و متخصصان خود را نیز همراه می آورند.
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن هرچی بیشتر جلب کردن مثلا هم قوه کاری هم متخصصان تاجیک هستند. البته این نقطه از سطح رهبری سیاسی تامین میشد، لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردن.
مایانشاه محمدبکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم میشود.
شهروندانی هستند در اساس سازشنامه های بین دولتی یعنی با کار تامین کرده میشوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 30% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
رئیس 30% شهروندان خارجی 70% از ما
درست است. این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است.
حالا شرکت های چینایی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر می کنند. طور مشاهده می شود شرکت های چینی در تاجیکستان کارگران بومی را به کارهای کم مزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب می کنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینایی را کرایه می کنند. جمهوری تاجیکستان هر سال به شهروندان خارجی 8000 کوات کاری جدا میکند. به گفته مسئولان از این مقدار تقریبا 4000ش به شهروندان چین داده میشود.
و گزارش داریم از ازبکستان. در جنوب ازبکستان طول چند سال از پرورشگاه مخصوص سرشماری شترمرغ‌ها را زیاد میکند. صاحبان ستاروس فرما نقشه دارند استحصال گوشت این مرغان بزرگ جوسته را بیشتر نمایند و صادرات آن را به راه مانند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
صدها شترمرغ ام و باوقار در دشت‌های ازبکستان قدم می‌زنند. سه سال به این سود در محله باغستان فرغانه شرکت مشترک ازبکی و بریتانیایی به پروریش این نوی مرغ‌های عجیب مشغولند. اولین گروه مرغ‌های بزرگجوسه که 200 سر را تشکیل می‌داد سال 2015 از آفریقای جنوبی آورده شد. بعداً صاحبان پرورشگاه تلاش کردند از حساب جوجه‌های همین شترمرغ‌ها سرشمار را زیاد نمایند.
در سال 2016 ما از 600 دانه تخم 350 چوجه گرفتیم. البته هنگام مطابق شوی تعدادی از آنها نابود شدند.
گوشت شترمرغ روان و خلاستری ندارد و از این حساب در بازار جهانی نرخیان گران است. از چرمی آن پویافزول و جزودان و از پرهایش بولیش تاموده می نمایند. شترمرغ یک ساله 120 کیلو وزن دارد و از آن 25 کیلو گوشت و تا 2 متر مربع چرم می گیرند. اما با این همه برای پرورش مرغ‌های بزرگجوسه شرایط خاص لازم نیست. شترمرغ‌ها مستقلانه در چراگاه‌ها می‌چرند و تا به 18 درجه سردی تاب آورند. حالا صاحبان پرورشگاه نقشه دارند که استحصال گوشت شترمرغ‌ها را به خاطر صادرات به کشورهای دیگر بیشتر کنند.
با این گزارش می‌رسیم به فرجام برنامه. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل آدناکلاسنیک، تویتر و فیسبوک پیگیری کنید. تشکر که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم سردار ستاد نیروهای مسلح افغانستان در رابطه به حمله خونین طالبان به پایگاه نیروهای حکومتی در ولایت بلخ از مقامهایشان برکنار شدند. مقامات افغانستان روز 24 اپریل گفتند که این دو نفر خودشان استعفا داده و رئیس جمهور اشرف غنی آن را تایید کرده است. یک روز پیش از این شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل چنین گفت:
یک تیم تکنیکی امنیتی تحقیق همه جانبه را انجام میده که در او تحقیق تمام زوایا و ابعاد این رویداد بررسی میشه که کیا شامل بوده، کیا سلنگاری کرده و او به زودی خدمت شما شریک خواهد شد.
جنگجویان طالبان روز 21 اپریل امسال به پایگاه ارتش افغانستان در شهر مزار شریف بلخ حمله کرده دست کم 140 نظامی را کشتند. در همین حال جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 24 اپریل با یک سفر اعلان نشده و با هدف ارزیابی نیازها در جنگ علیه طالبان و جنگجویان دیگر وارد افغانستان شد. قرار است که ماتیس در کابل با مقامات افغانستان و سربازان آمریکایی ملاقات کند. مقامات امنیتی در روسیه گفتند که ترکش در متروی شهر سنت پترزبورگ را یک فرمانده ازبک تبار یکی از گروه‌های تندرو در سوریه سپارش داده است. نشریه گزیته رو با تکیه به منابع خود در مقامات امنیتی روسیه نوشت عاملان این ترکش از ابو صلاح الازبکی یک فرمانده گروه توحید والجهاد دستوری حمله خونین را گرفتند. به نوشته رسانه‌های روسی گروه توحید والجهاد با جبهه النصره که در روسیه و دیگر کشورها همچون سازمان تروریستی اعلان شده است نزدیک می‌باشد. در ترکش بمب خود ساخت در داخل متروی سنت پترزبورگ در روز 13 اپریل 16 نفر کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. بمبگذار احتمالی اکبرجان جلیلوف یک شهروند قرقیزستان است که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. آبشوی برف و از ساحل برآمدن آب دریاها 52 دهه را در ولایت‌های اوکتپا، قرغنده، پاولودار، قزاقستان شمالی و جنوبی، قستنای و اکمالین قزاقستان زیر آب کرده است. مقامات میگن آب تا پایتخت قزاقستان هم رسید و آنها برای نجات پایتخت آب انبار آستانه را خالی میکنند. نوار دخترکی را از اوکتپا که از زیر آب ماندن منزلشان نقل میکنند در اینترنت تا چند روز هزاران نفر تماشا کردند. این کودک بیشتر از همه از زیر آب ماندن کتاب و دفترش غمگین است. وضعیت دشوارترین در شهر ادبسری ولایت اکمالین به قید گرفته شده است. در این شهر سربند که سال گذشته بنیاد شده بود رخ نگردیده 269 منزل زیست و یک مکتب نوساخت را زیر آب کرد. از این شهر 1300 نفر به جای امن‌تر کوچ داده شدند. کارشناسان مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی روز 24 اپریل گزارش را درباره خرچ های نظامی کشورها پخش کرد که در آن روسیه از نظر هزینه های نظامی جای سوم را اشغال کرده است. بنابر این تحقیقات سال 2016 مسکو برای نیازهای حربی اش دست کم 70 میلیارد دلار صرف کرده خرچ هایش را تا 6% بالا برد. تا این دم عربستان سعودی در جای سوم بود که اکنون هزینه های نظامی اش را 30% کاهش داده است. بنابر معلومات مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی جای اول را در این رده‌بندی با 611 میلیارد دلار آمریکا صاحب شده است. همین طور جای دوم را با 215 میلیارد دلار چین گرفته. پنجگانه سرخرجترین نیازهای نظامی را هندوستان با 55 میلیارد دلار جنبست می کند. اواخر ماه فوریه امسال مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی به این نتیجه رسید که در 5 سال اخیر ایالات متحده و روسیه از صادرکننده های اصلی سلاح بودند و اساسا نیازهای خاورمیانه و آسیا را تامین کردند. و میراج عبداللهیو 69 ساله پلکوونیک مصطفی رئیس نوی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شده است. میرزا عظیم نسیموف کاتب حزب کمونیست روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت که انتخاب عبداللهیو در دو روز پیش صورت گرفت. میراج عبداللهیو قبلا در ساختارهای انتظامی مشغول تدریس بود. از رهبری سابق حزب کمونیست اسماعیل تلبکوف در ماه دکبر سال 2016 درگذشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
با خبرنگاران رسانه‌های دولتی تاجیکستان سپارش شده است که منبع در معرفی رئیس جمهور امام‌علی رحمان در برابر عباره پیشوای ملت حتما عنوان اساس‌گذاری صلح و وحدت را هم تأکید کنند. قبلا در اکثر رسانه‌های دولتی مقام امام‌علی رحمان را در شکل کوتاه پیشوای ملت می‌نوشتند. حالا خبرنگاران می‌گویند از آنها طلب شده است به طور حتمی اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی نیز گفته و نوشته شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک خبرنگار رسانه دولتی روزی 22 اپریل بر رادیو زودی گفت در اکثر موارد به خاطر کوتاه بیانی ضمن آوردن اسم امام علی رحمان جناب عالی و پیشوای ملت می نوشت. اما هفته گذشته با او و دیگر همکارانش از جانب محرران تاکید شده است که به طور حتمی محترم اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بنویسند. این خبرنگار گفت تا قبول قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در معرفی امام علی رحمان محترم جناب عالی ذکر میشد، ولی حالا عبارت جناب عالی دوم درجه شده است. در خبرهای رسمی هم دیده میشود که دیگر عبارت جناب عالی مثل دو سال پیش سری استفاده نیست، هرچند واژه محترم همچنان مورد استفاده قرار دارد. محترم از اولین کلمه است که از ابتدای ریاست امام علی رحمان آن را ضمن مراجعت یا معرفی آن استفاده میکردند. در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نیز از سال 2016 به این طرف عبارت جناب عالی ضمن معرفی پرزیدنت استفاده نشده است. آن تنها در برقیه های شادباشی با عنوان دیگر پرزیدنت ها استفاده گردیده است. فرخ زیایف دیرکتوری رادیوی تاجیکستان روزی 21 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت ذکر حتمی عنوان امام علی رحمان همچون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در خبرهای رسمی طلبات قانون است و خبرنگاران باید آن را رعایت کنند.
طلبات خبرهای رسمی است. در صورت خبری رسمی است حتما باید که همین گونه استفاده شود. یعنی که در طلبات قانون است. در صورتی که خبری رسمی است. ولی بعضاً می شود که در صورتی استفاده در صحبت در مصاحبه ها این استیلو یا سروری دولت یا پیشوای ملت می توانند که سینونیم یکی از این ها رو استفاده دارد یا هم صحبت یا در بعضی مورد روزنامه نگاران، ولی در حالتی در صورتی رسمی بودن حتما استفاده می شود از شکل درسته که در قانون آمده است و همون طلبات قانون یعنی که رعایت می شود در خبرهای رسمی.
استفاده حتمی و پوره عنوان امام علی رحمان در خبرگزاری های دولتی در حال است که پس از قبول قانون مشخص در این رابطه برای تحقیر امام علی رحمان همچون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در کدکس جنایتی تاجیکستان جوابگری پیشنهاد شد. شاکر جان حکیموف حقوقشناس شناخته تاجیک روزی 22 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت در قانونگذاری های تاجیکستان برای ننوشتن و یا کوتاه کردن عنوان و مقام های پرزیدنت در صورت همچون تحقیر صدا ندادن هیچ جوابگری پیش بینی نشده است و گفت
اصلا در یکون قانون که فعالیت تلویزیون رادیو نشریه های تاجیکستان خود دولتی خود غیر دولتی باشد تنظیم میکند در این خصوص اشاره ای نیست و همزمان جوابگری ماموری و جنایتی نیز پیش بینی نشده است و این از نقطه نظر ارزش‌های دموکراسی منطقا درست نیز است.
بعضی از ساکنان ضمن مراجعت و یا ذکر نام امام علی رحمان در ملاقاتش با مردم چندین عنوان و عباره‌های احترامی را استفاده می‌کنند. آنها ضمن واخوری‌ها رئیس جمهور را بعضن شاه و پادشاه، سلطان و سرور نام می‌برند. جانبدارانش استفاده چنین عباره‌ها را احترام به شخصیت پرزیدنت عنوان می‌کنند، ولی مخالفینش این را یک نوع شخصپرستی و خلاف معیارهای دموکراسی می‌دانند. در این میان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یگانه مقام و عنوان امام علی رحمان است که در قانون ویژه درج شده است.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که پرزیدنت محمد اشرف غنی استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح آن کشور را پذیرفته است. همچنین سه فرمانده بلندپایه ارتش در رابطه با حمله به پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در ولایت بلخ برکنار شدند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که پرزیدنت اشرف غنی استعفای وزیر دفاع عبدالله حبیبی و رئیس ستاد کل ارتش ملی آن کشور قدمشاه شاهیم را قبول کرد. این افراد در رابطه با حادثه حمله به پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در ولایت بلخ استعفا دادند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
و دې دوه خپل استفاده وړاندې کړل
هر دویشان عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم سردار ستاد نیروهای مسلح از مقامشان استعفا دادند و رئیس جمهور هم استعفای آنها را پذیرفت.
اما یک منبع در حکومت که نخواست نامش باشود روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که عبدالله حبیبی، قدمشاه شهیم و سه فرماندهی بلندپایه پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در بلخ در رابطه به حادثه حمله به این پایگاه نظامی برکنار شدند. این منبع افزود که سه فرمانده این پایگاه نظامی بعداً برای انجام تحقیقات به دادستانی معرفی خواهند شد. قرار بود وزیر دفاع و برخی دیگر از مقامات امنیتی آن کشور روز چهارشنبه از سوی پارلمان موردی سوال و جواب قرار بگیرند. برکناری این افراد در حالی صورت میگیرد که در حمله خونینی روز جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفته است. دولت افغانستان به خاطر ارج‌گذاری و قربانیان یک شنبه را روز ماتم ملی اعلان کرد و در این روز پرچم افغانستان در داخل و نمایندگی های رسمی در خارج نیمه بر افراشته بود. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتش ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت باید چاره‌های پیشگیری از این حمله گرفته می‌شد. در حال حاضر بنا به اطلاع دریافتی 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه به حمله روز جمعه بازداشت و مورد بازجویی قرار دارند. وزیر دفاع افغانستان عبدالله حبیبی از تیم پرزیدنت اشرف غنی احمدزی نمایندگی میکرد و جنرال قدمشاه شهین که زاده ولایت بدخشان است از طرف تیم رئیس حکومت اجرایه عبدالله عبدالله به این مقام پیشنهاد شده بود. تا به حال دقیق نیست که چی کسی در این دو مقام جایگزین عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم خواهند شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
سه بازی دوری هفتمی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته حاصلات ناحیه فرخور از وظیفه‌اش استعفا داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در دو بازی دوری هفتمی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میزبانان و در یک دیدار مهمانان پیروزی به دست آوردند. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم ریگر تدزی شهر تورسونزاده را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. در بازی دیگر دسته برقچی حصار در مهمانی بر تیم پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی سومی دوری هفتمی مسابقات که 23 اپریل در ورزشگاه اویاتوری پایتخت کشور برگزار شد، دسته میزبان CSKA پامیر دوشنبه بر تیم حاصلات ناحیه فرخور با حساب 1-0 غالب آمد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیم حاصلات بعد بخت دستش به CSKA پامیر با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. باید گفت که این اولین استعفای سرمربی تیم لیگ عالی در موسم امسالهی فوتبالی تاجیکستان است. محمد جان حبیب اللویف روز 24 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی استعفایش به مشکل مالی دسته ربط دارد.
چهار ماه میشود که دسته با سبب مالی که پیچور شده است، اومان مبلغ گذاری دسته اومان معلوم نیست که چی در بازی چمپیونات تاجیکستان، چی در بازی سوپر جام تاجیکستان که دسته اشتراک کرد، تا این روز دسته با همون طلبایی که به دست آوردیم و بازیگران اومان مبلغ ها داده نشده است. برای همین ما خیلی البته صبر کردیم، توقت کردیم، فکر کردیم که اومان حکومت نویه فرخو و اومان سرپرستانی که دسته دارن دسته را دستگیری میکنن و تو انجام قسمی اولی چمپیونات توقت کردیم و بعد بوزی که با دسته CSKA دوشنبه بود من مجبور شدم که چفو دیم.
به قول آقای حبیب‌اللهیف در هیئت دسته از بازیگران اساسی همگی 12 نفر ماندند که 3 نفرشان لیگیونرهای آفریقایی از گانا، صادق موسی، اکوفا گرشون و اگبلی جونز میباشند. به نظر کارشناسان حاصلات به مثل دسته های پرمخلص‌ترین روشنی کلوب، دلیران اوروتپایی استرفشان و خیر شهری وحدت هزاران هوادارانش را خوشنود میکرد، ولی امروز با این دسته ها هم تقدیر شده در صورت حمایت مالی نیافتن با لیگ عالی خداحافظی خواهد کرد.